در کنار اون ماست رو هم داریم به عنوان یک فراورده تخمیری با ارزش که مورد استفاده قرار میگیره. تقسیم بندی که در استاندارد ملی برای ماست صورت گرفته بر اساس بافت اون هستش که به صورت همزده، قالبی، رویدار، چکیده و میوه‌ای هستش. بر اساس میزان چربی، یعنی همون تقسیم بندی که ما در شیر هم داریم، درصد چربی رو تعیین می‌کنیم که خب محصولات بر مبنای این در واقع ادعا تقسیم بندی میشن به محصولات بدون چربی، محصولات کم چرب، نیم چرب، پر چرب و خامه‌ای.
بله.
که محدودهای خاص خودش رو داره. در مورد شیر هم این موضوع صادق هست. همچنین بر اساس توی ماست بر اساس میزان پروتئین که باز با پروتئین معمولی افزایش یافته یا با پروتئین بالا هستش. توی ویژگی‌های ماست، حالا علاوه بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی که برای شیر هم بهش اشاره کردیم، یک مبحث در واقع آب‌اندازی ماست رو داریم و در ویژگی‌های ایمنی که باز هم وجود آنتیبیوتیک‌ها و نگهدارنده‌ها رو ارزیابی می‌کنیم و باید منفی باشه.
بله.
می‌تواند اگر این در واقع آنتیبیوتیک و یا نگهدارنده در شیری که می‌خواد برای تهیه ماست بره استفاده بشه، باعث بشه که اصلا ماست ایجاد نشه. یعنی
بله.
ایجاد لخته نمی‌کنه. چرا؟ چون اون استارترها، اون باکتری‌های مفیدی که ما داریم استفاده می‌کنیم برای تبدیل شیر به ماست، یعنی تخمیر رو انجام بدن، اونها نمیتونن رشد بکنن به واسطه همین در واقع آنتیبیوتیک ها که مثل نیسین هست، ناتومایسین هست یا بنزوات ها هستن از جنس شیمیایی ها و در واقع اصلا لخته ایجاد نمیشه. باز هم تو حوزه ایمنی افلاتوکسین M1 هست و از منظر میکروبی هم که برای ما خیلی مهم هست، کپک و مخمر، کولیفورم ها، اشریشیا و استافلوکوس کواگولاز مثبت مورد ارزیابی قرار میگیره.
بله.
ما ماست ها رو به دو صورت داریم که خدمتتون عرض کردم، بر اساس مبحث چربی و پروتئین اون تقسیم بندی ها صورت.
بله.
میگیره. در ادامه
خانم دکتر، راجع به همزد و غیر همزدش الان میتونیم صحبت بکنیم؟ چون گفتیم وقتی که ماست آب میندازه، الان این ماست ها دیگه مورد توجه مردم نیستن، بیشتر مردم ماست همزده رو دوست دارن. این ماست همزدن چربی زیادتری داره، دقت کردین؟ مثلا ماست همزده کم چرب ما خیلی کم داریم، یا اینکه به اون خوشمزگی نیست،
به خاطر اینکه خب باید اون مواد خشکش اجازه بده که بتوانیم ایجاد ماست همزده داشته باشیم.
بله.
یعنی خب
بله.
اون یکی از اون اجزایی که این جاد خب برشک دارای اهمیت هست همون میزان چربی هست. ضمن این که ما توی ماست همزده داریم از ترکیبات به قول معروف پایدار کننده استفاده میکنیم در قالب استابیلایزر ها. اگر شما روی اون مشخصات نشانه گذاری توجه بفرمایید، میبینید که از پایدار کننده تو خامه هم به همین شکل.
بله.
هستش که به گونه ای اون آب از در واقع اجزای جامد شیر یا چربی شیر جدا نشه و به خاطر همین یک بافت یک دستی رو داریم در ماست همزده.
دو فاز نمیشه.
بله، دو فاز نمیشه. ولی در ارتباط با ماست های قالبی خب این پایدار کننده ها استفاده نمیشه و اون وی یا در واقع آب پنیری که بهش اطلاق میکنیم از اون بخش جامد در واقع ماست.
بله.
یا اون بخش جامد شیر جدا میشه و ما دو تا فاز رو داریم، یه فاز در واقع مایع آبکی و یه فاز جامد. ولی توی ماست های همزده به واسطه استفاده از اون پایدار کننده ها، ترکیباتی از جنس CMC، سمق و از این دست استفاده میشه که اون پایداری رو در ارتباط با محصول به وجود بیاره و خب همطور که اشاره کردیم طرفدارای ویژه خودش رو هم داره.
خیلی از شما متشکرم. از اتاق فرمان بپرسم ببینم چقدر زمان داریم. خانم دکتر، بخش پایانی رو میسپاریم به شما، البته یه بخش دیگر رو بشنویم و همراه دوستانمون باشیم. در بخش پایانی صحبت‌های جمع‌بندی شما رو بشنویم راجع به شیر و فرآورده‌های لبنی از مزرعه تا سفره.
سفره‌گرد. توجه داشتن به صنعت پرورش گاو و گوسفند و حتی بز شیری علاوه بر اینکه باعث رفع نیاز ما به این ماده غذایی میشه، اشتغالزایی خوبی رو هم در مناطق مختلف کشورمون ایجاد میکنه. شیر رو میتوان از طریق پرورش و نگهداری انواع حیوانات از جمله بز، گاو، گوسفند، شتر و گاو میش به دست آورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، آرزوی سلامتی داریم برای یکایک شما عزیزان. استان گلستان به علت دارا بودن شرایط آب و هوایی مناسب تونسته موقعیت خیلی خاص و ویژه‌ای برای خودش از نظر کشت نباتات علوفه‌ای و همچنین سایر فرآورده‌های دیگه ایجاد کنه و حتی استان گلستان برای پرورش انواع دام هم موقعیت خیلی خوبی داره، به طوری که نیازهای غذایی استان و همچنین کشور رو تامین میکنه. ما امروز در یکی از گاوداری های صنعتی استان اومدیم و گزارش امروزمون در همین خصوص است. از شما از داری میخواییم که تا پایین این گزارش با ما همراه باشید.
با توجه به مشکلاتی که در شرایط فعلی داریم، با توجه به شرایط آب و هوایی در گاوداری استان، من فکر میکنم موضوع بحث رو در رابطه با تنش گرمایی ما مطرح کنیم بهتر باشه. روش هایی که برای کاهش تنش گرمایی در گاوهای شیری پیشنهاد میشه بیشتر بحث های محیطیه، یعنی باید محیط خنک بشه. یکی از روش هایی که پیشنهاد شده و خیلی از گاوداری ها الان دارن این کار رو انجام میدن، استفاده از سیستم تبخیر سرمایشیه، یعنی هم ما از فن و مهباش استفاده کنیم تا بتونیم دما رو در محیط و بدن حیوان کاهش بدیم. اما یه ایرادی که وجود داره در گاوداری ها مشاهده میشه اینه که مهباش دائما روشنه و فنم روشنه، اما سیستمی که تعریف میشه اینه که باید 30 ثانیه مهباش کار کنه و 3 دقیقه فن تا اون عایق حرارتی توسط آب رو بدن حیوان ایجاد نشه و حیوان بتونه دمای بدنشو با محیط مبادله کنه. این ایراد وجود داره که باید رفع بشه، یعنی سیستم هایی که بتونه تنظیم کنه و سنسورهایی که بتونه تنظیم کنه تا آب 30 ثانیه روی بدن حیوان پاشیده بشه و بعد قطع بشه تا 3 دقیقه فن کار کنه. مسئله بعدی جایگاه دامه. نقشه هایی که قبلا ساخته می شده برای استان استاندارد نیست و اجازه تبادل دما رو نمیده، سقف کوتاست و این باعث این میشه که باز اون محیط مسقفی که حیوان زیرش استراحت میکنه بعد از مصرف غذا، با توجه به رطوبت بالا و کاهش تبادل دما، محیط بسیار گرمی برای حیوان باشه که میتونه ضرر بزنه هم تو تولید شیر هم تو باروری برای حیوان، که اینم باید اصلاح بشه. نکته بعدی که ما پیشنهاد میکنیم بحث تغذیه است. جیره‌های دوره تنش گرمایی باید اصلاح بشه و ما از منابع کم حجم و با انرژی و پروتئین بالا استفاده کنیم. به عنوان مثال یکی از منابعی که تامین کننده انرژی برای گاوهای شیری در شرایط تنش گرمایی پودر چربیه، که با توجه به ترکیبات قندی و پروتئینی هیت اینکریمنت کمتری تولید میکنه، یعنی اتلاف حرارتی کمتری در بدن حیوان طی متابولیسم تولید میکنه، که خوشبختانه خیلی از گاوداری ها الان این مسئله براشون جا افتاده و دارن از پود چربی، دانه های روغنی مثل تخم پنبه، دانه سویا در جیره ها استفاده میکنن که میتونه تاثیرگذار باشه.
شد که رفتین به سمت گاوداری صنعتی و الان تو این واحد گاوداری صنعتی چند نفر دارن برای شما کار میکنن؟
والا علاقه خودم و کاری که پدرم از قبل انجام میداد باعث شد که من دنبال این صنعت برم. در حال حاضر به صورت مستقیم که اینجا فعالیت دارن میکنن 5 خانوار اینجا به صورت مستقیم دارن کار میکنن، بماند حالا در کنار اون غیر مستقیم خب خیلی های دیگه هستن، شاید بگم بالغ بر 20 نفر غیر مستقیم دارم کنم، ولی به صورت مستقیم 5 خانوار اینجا دارم کار میکنم. دارم مهندس آبدینی، شما به عنوان یکی از فعالان تو زمینه گاوداری صنعتی میخوام توصیه‌تون رو به همه افرادی که تازه میخوام برم سراغ این شغل و این حرفه بفرمایید.
والا کسی که بخواد الان بره، یعنی میاد وضعیت کسایی که هستن الان مشاهده میکنن اکثرا نمیرن دنبال این شغل، یعنی چون شغلی که ورشکست شده است، ولی دوستان خواهش میکنم که دنبال این باشن، با طرحهای جدید، با ایده های جدید دنبال کاری برن، که دنبال همین شغلی برن که بتونن یه نتیجه گیری خوب بکنن، بتونن کاری انجام بدن که بهینه بخواد باشه. چون الان ما مثلا دنبال این نژادی که الان اونجا هست رو راه میره، خب نژادی که به درد این منطقه میخوره، متاسفانه از قبل این پیش بینی ها نشده بود که نژادی تو این منطقه بیاد که مقاوم باشه به این هوا، به این گرما، به علوفه. اگر ما بخوایم یه بهره برداری اقتصادی خوب بکنیم از این صنعت، باید بریم ایده هایی از کشورهای دیگه که این کار انجام دادن، با این آب و هوا، با این اقلیم آشنا باشن و مثل این بخواد باشن، این ایده ها رو بیاریم اینجا عملی بخواد بکنیم که بتونیم انشالله این صنعت، صنعت ورشکسته رو جمع بکنیم جوری که بتونیم یه نتیجه خوب و بهینه ازش بگیریم انشالله.
منابع علوفه ای که برای تغذیه گاوهای شیرده ما استفاده میکنیم، بیسش غالبا ذرت علوفه ایه که در داخل سیلو انباشته میشه و بعد از اینکه کوبیده شد لایه به لایه و پوشش مناسبی داده شد و غالبا هم کاهگل میکنیم در انتها، بعد از 21 روز به عنوان یک منبع علوفه ای و انرژی در جیره گاوهای شیرده استفاده میشه به میزان 20 تا 25 کیلوگرم به ازای هر رسگاه شیرده ما استفاده میکنیم. و منبع علوفه دیگه ای که غالبا در جیره گاوه شیری استفاده میشه یونجه خشکه، که ما یونجه خشکو چون نمیتونیم در داخل استان کش کنیم و خشکش کنیم، از استانهای دیگه مثل همدان و خراسان وارد میکنیم و علاوه بر اون از کاه هم استفاده میکنیم به عنوان یک ماده خشبی برای جلوگیری از ناهنجاری متابولیکی اسیدوز در گاوهای شیری. اما توصیه‌ای که میشه کرد اینه که ما میتونیم در داخل استان با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که سازمان جهاد کشاورزی و محققین مرکز تحقیقات کشاورزی انجام میدن رو بحث ذرت علوفه‌ای، کش ذرت علوفه‌ای و برداشون سرمایه‌گذاری کنیم و در طولانی مدت روش برنامه داشته باشیم، چون میتونیم به عنوان یک منبع علوفه‌ای یا حتی به عنوان اینکه یه منبع علوفه‌ای باشه که ما بتونیم مصرف یونجر هم کاهش بدیم در گاوهای شیری ازش استفاده کنیم. اما نکته مهم در رابطه با برداشت اون و زمان اینکه از زمین که برداشت میشه و تخلیه میشه و پوشوندن سیلو، این زمان خیلی مهمه. غالبا ما میبینیم که گاودارها برای اینکه یه سیلو ذرت علوفه‌ای رو پر کنن شاید هفته ها طول بکشه، که این از لحاظ کیفیتی به این منبع علوفه‌ای ضرر میزنه و باعث این میشه که ناهنجاری متابولیکی وارد گله بشه و علاوه بر اون رشد کپک ها و قارچ ها رو در داخل سیلو ذرت داریم که این میتونه روی کیفیت شیر تأثیر بذاره، روی باروری حیوان تأثیر بذاره و علاوه بر اون روی ناهنجاری های دیگه در حیوان تاثیرگذار باشه.
خب ادامه میدیم مبحث گفتگومون رو با خانم دکتر زهرا پیراوی، مدیر کل دفتر ارزیابی انطباق و نظارت بر اجرای استاندارد صنایع غذایی و بهداشتی. این برنامه از مزرعه تا سفره است و شما میتونید روزهای پنجشنبه ساعت 13 و 10 دقیقه از طریق موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شبکه رادیویی سلامت این برنامه رو بشنوید.
اگر اجازه بدید به بنده، من یه کوتاه در مورد با دوغ هم صحبت بکنم که ما دو نوع در واقع دوغ داریم بر اساس استانداردهای ملیمون، دوغ‌های گازدار و بدون گاز هستش، که خود دوغ‌های گازدار هم به صورت در واقع گازدار تخمیری و گازدار تزریقی هستش و یک واژه دیگری که در استانداردها هست و می‌بینن مردم روی مشخصات دوغ، بحث تخمیری حرارت دیده و حرارت ندیده
است. آره اینم خیلی نظر مردم رو جلب می‌کنه.
بله این از این دید که دوغ در دو دسته گرما دیده و گرما ندیده طبقه بندی میشه. گرما دهی پس از دوره تخمیر موجب به غیر فعال شدن میکروارگانیسم های آغازگر میشه، همون استارتر هایی که استفاده میکنیم برای تخمیر. و همچنین اگر کراس کانتامینیشن یا آلودگی ثانویه هم ایجاد شده باشه، اونها رو از بین میبره و این یه جورایی مدت زمان نگهداری یا ماندگاری دوخ رو هم افزایش میده. و به همین دلیل هست که میگیم گرمادیده یا گرمانعیده، خب این فرایند حرارتی اضافی رو در واقع پاس نمیکنه، یعنی این روی اون انجام نمیشه و بازه زمانی نگهداریش هم کوتاه‌تر هست. یکی از نوشیدنی‌های تخمیری دیگر هم داریم، کفیر یا نوشیدنی کفیر هستش.
بله.
که این هم در نتیجه تخمیر لاکتیک الکلی به وجود میاد همراه با دانه‌های کفیر و کشت‌های آغازگر، یعنی همون استارترها.
بله.
و ویژگی‌های اون هم مثل بقیه لبنیات هست، ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی داره، میکروبی داره. مهم‌ترین بحثی هم که در حوزه لبنی داریم پنیرهای ما هستن که ما انواع پنیر رو داریم بر اساس روش تولید، کاربردشون و میزان ماده خشکشون که در قالب پنیر تازه، پنیر لاکتیکی، پنیر رسیده در آب نمک، پنیر اولیه، پنیر خامه‌ای، پنیر موزارلا، پروسس، پنیرهای سختی که وجود دارن مثل گودا، چدا و تقسیم بندی اینها بر اساس اون درصد رطوبتشون هست که ما پنیرهای خیلی سخت داریم، سخت داریم، نیمه سخت داریم و نرم داریم. گفتم بله. مبنای رطوبت این تقسیم بندی ها صورت میگیره. اینجا هم بازم ویژگی های فیزیکو شیمیایی داریم. ایمنی های ما برمیگرده به همون وجود افلاتوکسین انوان، فلزات سنگینه که هستن اینجا مثل سر و قلب و ویژگی های میکروبی در این موضوع هم بسیار اهمیت دارد. یکی از بحثایی که وجود دارد پنیرهای آنالوگ هستن، مثل تاپینگ پیتزا که
بله.
اخیراً خب خیلی هم استفاده میشه در حالا تهیه پیتزا یا به هر جایی که میخوان پنیر رو روی اون فراورده غذایی داشته باشن، که اینجا این پنیرهای آنالوگ یا مشابه پنیرهایی هستن که ما به جای چربی شیر داریم از چربی گیاهی. از چربی گیاهی استفاده میشه و از اسامی حالا مختلفی هم به اینها اطلاق میشه، مثل بله. پنیر آنالوگ یا حالا در حال حاضر استاندارد ملی که ما برای این نوع پنیر داریم به نام پنیر تاپینگ پیتزا هست.
پیتزا هست. بسیار خوب خانم دکتر، خیلی متشکرم، خیلی اطلاعات مفیدی در اختیار شنونده های ما قرار دادین. این برنامه طرفداران ویژه خودش رو داره، شنونده زیاد داره از مزرعه تا سفره. هر پنجشنبه دوستانمون 13 و 10 دقیقه از گروه تغذیه شنونده این برنامه هستن و امیدواریم که بتونیم با اطلاعات مفید مردم رو دعوت کنیم به استفاده از مواد غذایی سالم، خودشون هم روی مواد غذایی که استفاده میکنن وسواس داشته باشن، بدونن که حتما تحت نظارت و ارزیابی این مواد قرار گرفته یا نه. البته که از لحاظ نظارت و ارزیابی خوشبختانه الحمدلله کشور ما در ردیف‌های بالای نظارت قرار داره.
نکته مهمی رو سرکار خانم اشاره کرد، من تاکیدم بر روی مشخصاتی هست که روی بسته‌بندی‌ها وجود داره،
توجه کنیم،
خیلی توجه کنن که به هر شکل اصلا دارن چی رو مصرف میکنن، با چه شرایطی هست، مخصوصا تو حوزه لبنی کمچرب پرچرب
بله.
به چه صورت هست شرایط نگهداری اون مواد افزودنی که اضافه شده
بله.
نشان استاندارد ما که خب بسیار اهمیت داره، به گونه سیانت میکنه از کیفیت و ایمنی محصول، به اون پیامک اصالت سنجی 1517 که
بله.
اون پیامک رو میزنن، یعنی اون کد 10 رقمی مربوط به پروانه رو به این شماره 1517 پیامک کنن، تمام اطلاعات اون واحد تولیدی
بله.
از نظری که اون محصول واقعی در یک واحد تولیدی داره تولید میشه دارای این شماره پروانه است و اون اطلاعاتی
بله.
که بخوان از منظر اصالت اون فراورده کسب کنن از این مسیر تامین میشه.
بسیار خب، خیلی از شما متشکرم خانم دکتر پیراوی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
انشاءالله در راستای آگاهی رسانی به مردممون ما از انجام هر وظیفه‌ای قصور نمی‌کنیم و امیدوارم که بتونن از این مباحث استفاده بکنن. در خدمتتون هستیم و آرزوی سلامتی برای همه مردم عزیزمون دارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. این برنامه به تهیه کنندگی و سردبیری فاطمه بی تقصیر به شما تقدیم شد و همچنین صدا برداری و همکاری بسیار خوبه دوستم شیرین پوراسکری صدا بردار برنامه. به اتفاق همه همکارانم باهاتون خدافظی میکنم تا هفته آینده. این برنامه رو هر پنجشنبه 13 و 10 دقیقه بشنوید. شنیدن این برنامه رو به دوستانتون ها پیشنهاد کنید. روز خوش، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزم، به لحظات پایانی برنامه‌های صبحگاهی رادیو سلامت رسیدیم. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین برنامه باشین در گذرگاه تندرستی.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 19 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. سخن بر سر دانشگاه گندیشاپور بود. در چند گفتار گذشته از بنیانگذاری گندیشاپور، پزشکان آن، بیمارستان پرآوازه اش، دانشهای دیگری که در آنجا تدریس می شده، زبانهای علمی رایج در این مرکز علمی و ترجمه آثار علمی گفتیم و شنیدید. سخن آخر نیز این بود که دانشگاه عالی گندیشاپور با توانمندی کامل جایگاه و حیات فرهنگی خود را نه تنها در دوره ساسانی استوار نگاه داشت، بلکه تا 2-3 سده پس از آن نیز در دوره اسلامی به کار خود ادامه داد. اکنون مناسب است که با این مقدمه به بازخوانی جایگاه علمی گندیشاپور در اوائل دوران اسلامی بپردازیم. پس از مراحل نخستین گسترش اسلام در منطقه و پدید آمدن دوران جدید تبلیغ، دیانت جدید در برابر پرسش‌هایی قرار گرفت که ریشه در علوم و فلسفه‌های موجود در منطقه داشت. به زبان دیگر، تمدن و فرهنگ ایران، یونان، روم، بین النهرین و مصر و در پی آن دانش‌ها و اندیشه‌های هندی و چینی درامیختگی با اسلام و تحول اجتماعی و سیاسی آن موقعیت جدیدی را در منطقه به وجود آورد که تا آن زمان بدیلی در جهان نداشت. این امر تاریخی که عنوان دوران التقاط فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را بر آن نهاده‌اند، سازنده تمدن جهانگستری شد که تمدن‌ها و فرهنگ‌های تحول یافته روزگار خود را در بر داشت. رویداد یاد شده پس از دوران خلافت امویان اندکندک آشکار شد. در دوره آغازین خلافت عباسیان که پس از امویان در 132 هجری بر سر کار آمدند، خاندانهای ایرانی برمکیان و رجال برجسته علمی در حوزه‌های پزشکی، فلسفه، نجوم و ریاضیات در دستگاه خلافت و نهاد سیاسی جامعه جدید اسلامی نفوذ یافتند و به دلیل درایت و کارشناسی به سرعت مقام و منزلت حکومتی و فرهنگی به دست آوردند و با کوشش‌های خود در هماهنگی با دانایان اقوام دیگر آسیای غربی مانند سوریانی‌ها، کلدانی‌ها و یهودیان، دانش‌ها و معارف زمان خود را از زبان‌های گوناگون به زبان عربی ترجمه کردند و فضای علم و تحقیقات را گسترش دادند و نهادهای بزرگی چون بیت الحکمه پدید آوردند که از مراکز علمی جهان و از کانون‌های تبادل فرهنگ‌ها به شمار آمده است. از دهه های اول دوره اسلامی، یعنی دوره خلافت امویان تا ظهور عباسیان که کمتر از یک سده را در بر می‌گیرد، اطلاع چندانی در دست نیست، جز رویدادهایی جست گریخته که در این میان گاه تشخیص واقعیت از داستان سرایی دشوار است. یکی از این رویدادها درباره حجاج یوسف ثقفی، حاکم خونریز اموی در سراسر عراق و نواحی شرقی است. صرف نظر از تولد آمیخته به افسانه او که میگویند در صفاکی و خونخاریش مؤثر بوده، ماجرایی که میتوان به آن استناد کرد این است که در اواخر عمر که به سرطان معده مبتلا بوده، پزشک مسیحیش به نام سیازوق بر بالین او میرود. این سیازوق به گمان همان بیادق صاحب کتاب المأکول و المشروب است که از تربیت شدگان گندی شاپور بوده و در گفتار پیشین از او یاد کردیم. پزشک حاذق بیماری را از این راه تشخیص می دهد که قطع گوشتی را به نخی بسته از راه گلو به معده حجاج وارد می کند و پس از مدت کوتاهی آن را بیرون می کشد و می بیند تعداد زیادی کرم به آن چسبیده است. این تنها اطلاع موثقی است که از رویدادی پزشکی در دوره اموی سراغ داریم. چندی نگذشت که ابوالعباس صفاح، بزرگ خاندان عباسی، بر بالای منبر رفت و به نام صفاح و در واقع به جای مروان اموی خود را خلیفه مسلمانان خواند. بدین صورت بود که امویان منقرض شدند و عباسیان بر سر کار آمدند. فرمانهای نخستین خلیفه عباسی با تمام قدرت و بدون رحم و شفقت اجرا می شد و پایه‌های حکومت جدید با قتل عامی که در تاریخ سابقه کمی دارد تقویت و تحکیم گردید. ابوالعباس برای کمک گرفتن در کارهای روزانه سمت وزارت را که یکی از مشخصات ممتاز حکومت عباسیان است ابداع کرد. بیگمان این نوع اداره کشور را عباسیان از ایرانیان آموخته بودند. وزارت البته سمتی نبود که مورد حسد واقع شود، زیرا وزیر فقط تا وقتی که در مقام وزارت بود پس از خلیفه شخص دوم محسوب می شد. بیم و امکان عزل در میان بود و عزل هم معمولاً تعقیب و اتهام و مؤاخذه را به دنبال داشت که گاه به اعدام و مرگ می انجامید. با وجود این، وزارت سمت مطلوب و مورد علاقه ای بود. یکی از مشخصات این دوره و حکومت‌هایی که پس از برکناری خاندان عباسی روی کار آمدند این بود که معمولاً سمت وزارت را یک پزشک عهده‌دار می شد. ابوالعباس صفاح، نخستین خلیفه عباسی، پس از 5 سال حکومت به آبله دچار شد و در اقامتگاه خود در هاشمیه نزدیک کوفه درگذشت. ابو جعفر برادر ناتنی او که بزرگتر ولی از یک کنیز بود، بیدرنگ به نام منصور به خلافت نشست. منصور در مدت نسبتاً زیاد خلافت که 21 سال در میان سالهای 754 تا 775 میلادی به درازا کشید، در تحکیم خلافت خاندان عباسی و البته در توسعه دانش و هنر کوشش بسیار کرد، به طوری که این خاندان در سراسر جهان آن روزگار آوازه‌ای فراوان یافتند. آنچه شنیدید برنامه 19 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 20، شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.